ای گبر و ترسا وظیفه خور داری. تو بوستان هم خیلی زیبا میگه یه کسی بچه پیدا کرده بود، بچه دار شده بود که این بچهش یکی دو سال گذشته بود دندون در آورده بود، یکی طفل دندان در آورده بود. پدر سر به فکرت فرو برده بود، شروع کرد فکر کرده حالا این دندون پیدا کرده چجوری براش نون آب و هر حال از این به بعد غذا خور شده چجوری براش فراهم کنم. پدر سر به فکرت فرو برده بود که من برگ و نان از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش، نمیتونم هم رهاش بکنم. چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، به خانوادش به خانومش اینو گفت که نیازشو من چجوری تامین کنم. چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، نگه کن زن او چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. همون خدایی که دندون داده نونش هم میده، رزاق کسی دیگری است. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. پس ملاک فیض عام خدا و رحمانیت خدا فقر موجوداته، اما خدا یه فیض خاص و ویژه، یه عنایت و رحمت خصوصی، رحیمیتش شامل کسی است که اظهار فقر بکنه، گدایی بکنه، در خونه خدا تضرع بکنه، بشکنه در خونه خدا. هرچی آدم در خونه خدا افتاده تر باشه و ظرف فقر خودش رو ارائه بده، این لیاقت بیشتری داره برای گرفتن، اون رحیمیت خدا شامل حالش میشه. این نکته بسیار مهمی است که باید عنایت بکنیم که اون فیض ویژه خدا با گدایی گیرمون میاد. در قرآن همون آیه‌ای که خدا دعوت کرده به این که بیایید گدایی کنید، بیایید دعا کنید، بیایید در خونه من، ادعونی استجب لکم، دنبالش رو ببینید. پروردگار عالم میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که تکبر میکنن نسبت به عبادت من، یعنی نسبت به دعا، اونایی که تکبر میکنن، سیدخلون جهنم داخرین، اینا ذلیلانه وارد جهنم یعنی عذاب خاص من میشن. مفهومش اینه، معناش اینه که اون کسانی که گدایی میکنن، تضرع میکنن، استکبار ندارن در خونه خدا، خضوع و انکسار دارن و میشکنن، اونا رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه. همینجور هم هست، رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه. وجود مقدس زهرای اطهر، این بزرگوار تو دعا و ذکر سرآمد و در قله بود. تو روایت هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم، مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کرده که پیغمبر در جمع اصحاب فرمود فاطمه و حورا و انسیه. فاطمه یک حوریه بشری است، یک انسان فرشته صفته. گفتن آقا چطور؟ پیغمبر فرمود خلقها الله من نوره قبل ان یخلق آدم از کانت الارواح. قبل از اینکه خدا آدم رو و عالم دنیا و اجسام و ماده رو خلق بکنه، تو عالم ارواح روح مقدس فاطمه زهرا و نور مطهر او رو خلق کرد که او قبل از خلقت آدم تو اون وجود نوری و تو عالم ارواح بوده. اصحاب سوال کردن که اینا کانت فاطمه، تو عالم ارواح کجا بوده؟ پیغمبر یه جمله فرمود که از فهم امثال بنده بیرونه. پیغمبر فرمود کانت فی حقتن تحت ساق العرش، نور مطهر زهرا در یک گنجینه و صدفی بوده این مروارید در عرش الهی. اصحاب سوال کردن فما کانت طعامها، غذای فاطمه زهرا تو عالم ارواح چی بوده؟ عنایت بفرمایید تو عالم اجسام نه، تو عالم جسم که ماها الان هستیم، غذامون همین نون و برنج و اینجور چیزاست که باعث رشدمون میشه و باعث آرامشمون میشه، گرسنگیمون رو تسکین میده. از پیغمبر سوال کردن که غذای فاطمه اونجا چی بود؟ پیغمبر فرمود طعامها التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید، غذای فاطمه ذکر بود اونجا، تقدیس و یعنی سبوح قدوس، سبحان الله گفتن، لا اله الا الله و الحمدلله گفتن بود. با این رشد میکرد غذای او، چیزی که باعث رشدش و باعث آرامشش میشد این بود. برای همین هم است که حضرت رسول پیغمبر اکرم تسبیحات از زهرا رو بهش دادن. تسبیحات از زهرا که پیغمبر به حضرت زهرا اهدا کرد تو عالم دنیا 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، که امام باقر فرمود اگه چیزی ارزشمندتر از این بود پیغمبر به دخترش هدیه میکرد. این تسبیحات رو پیغمبر به کسی داد که آرامشش با ذکر بود. هر روحی قابلیت گرفتن اون تسبیحات حضرت زهرا رو که پیغمبر داد به اون نداشت. روحی باید این رو بگیره که خودش در عالم بالا طعامش تسبیح بود. ولذا بزرگان و عرفای ما خیلی توصیه کردند که تسبیحات از زهرا رو بعد از نمازها که ردخور نداره، که امام صادق فرمود از 1000 رکعت برای من بهتره. از 1000 رکعت خود امام صادقا، نه 1000 رکعت ماها. امام صادق فرمود این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز احب الی من صلات 1000 رکعتن، از 1000 رکعت نماز برای من بهتره. 1000 رکعت خود امام صادق فوق‌العاده است، گنجه. خدا رحمت کنه امیرزاده رحیم ارباب رو که عاشق حضرت زهرا بود، سوره کوثر تو نمازاش خیلی میخوند. ایشون اگه کسی مشکل داشت میگفت تسبیحات از زهرا رو بگید، نه فقط بعد از نماز، موقع خواب، قبل از خواب، اصلا تو روز. این تسبیحات از مصادیق ذکری کثیره و فوق‌العاده است. وجود مقدسش دیگه مثل این ساعات و این روزها، لحظات آخر عمرش و ساعات آخر عمرش داره سپری میکنه. الله اکبر. من به عنوان ذکر مصیبت این رو عرض میکنم، امیر المومنین تو روایات ما به عنوان اسبر و صابرین شمرده شده. اسبر و صابرین، صبورترین کس. تو جنگ احد به شدت زخمی شد، از امیر علیه السلام مجروح شد. پیغمبر وقتی به عیادتش اومد، مرحوم علامه مجلسی تو جلد 36 بهارین رو نقل کرده، پیغمبر وقتی به عیادت امیرالمومنین علیه السلام اومد و اون زخم‌ها و جراحت‌های امیرالمومنین رو دید، پیغمبر گریه افتاد. فلما رآه بکا علیه، گریه کرد. امیرالمومنین علیه السلام گفتش که آقا چیزی نیست، خدا رو شکر که تونستم دفاع بکنم از شما، اما از شهادت محروم موندم، از شهادت محروم شدم. پیغمبر فرمود که انها من ورائک، شهادتت هم در پیشه. من میخوام این جمله رو عرض بکنم، این علی صابر ساکت شاکر تو سنگین ترین مجروحیت هاش وقتی زهراش به شهادت رسید، این علی به خداوند متعال عرض کرد که لیت ابن ابی طالب ما تقبل یومه، ای کاش علی مرده بود و این روز رو ندیده بود. صبر امیرالمومنین در کنار زهراش و با شهادت زهراش انگار تمام شد. این علی با عظمت می اومد می گفت نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش جان من خارج بشه. سوزم و سازم و نایت درون فریادم،
کاش من زودتر از فاطمه جان میدادم. از زمانی که شهری که غمم از دستم رفت، از زمانی که شهری که غمم از دستم رفت، هر دم آید غمی از نو که مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو که مبارک بادم. یاد حال روز زدی حال کنار دیوان، تو نفس می زدی تو نفس می زدی من نفس افتادم. کاش آن روز ندی حال کنار دیوار، چون در سوخته می سوخت همه بنیادم. کاش کس نداند که در آن دم به تو با من چه گذشت، تو نفس می زدی نفس می زدی و من ز نفس افزادم، تو نفس می زدی و من. سخنرانی حجت الاسلام عالی رو که دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد کرده بودند شنیدید. با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و در این لحظه ضمن خداحافظی از شما عزیزان ازتون دعوت میکنم که
شنونده برنامه روایت کتاب باشید. قسمت 11 همه تالار پذیرای پایتخت تقدیمتون میشه و بعد از اون هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب برنامه پیام ولایت انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. لطفا نظرتون رو هم در مورد این برنامه ها به ما اعلام بفرمایید. 329-1551 و 329-1552 با پیشماری 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. لطفا برنامه روایتی کتاب رو بشنوید. روزتون بخیر.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که داشی ملا برادرزادش غلامعلی به هم ولایتی شیرمراد رو برای کار به گاراژ قاسم خان فرستاد. قاسم خان برادر صاحب کار داشی ملا بود. اون چند کارگر داشت که با گاری تو کوچه ها راه میافتادن و به مردم آب می فروختن. غلام علی و شیر مراد به گاراژ قاسم خان رفتن تا در اونجا کار کنن. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 11 هم. ساعت 8 صبح بود. کارگرا تازه اومده بودن. قاسم خان با سیبیلای تاب داده ایستاده بود و نگاه میکرد. شیرمراد تسمه چرمی گاری و انداخت رو شونش. بعد پاهاشو رو زمین فشار داد و گفت
یا علی.
غلام علی گاریو هل داد. گاری از زمین کنده شد. صدای دلنگ دلونگ سطلای دستداری که چهار طرف گاری آویزون بود بلند شد. قاسم خان زیر تاق دالان گاراژ ایستاده بود و نگاه میکرد. شیرمراد گاریو به سمت کوچه کشید. نفس نفس میزد و گاریو میکشید. غلام علی هم هل میداد. شیرمراد گفت
زیاد هل نده غلام، راه صاف میبینی که.
شیرمراد گاریو به سمت خونه های نیمه ساز کشید. بیشتر مردم اون محله روستاییایی بودن که به شهر اومده بود. مقابل بعضی از خونه ها مثل ده مرغ و خروس میگشتن و نوک به زمین میزدن. در بیشتر خونه ها باز بود. کنار هر خونه و تو زمین های ساخته نشده تک و توک بز و گوسفندی بودند که سبزی پلاسیده می خوردن و برگ درخت. کوچه پر از چاله بود و گاری به سختی پیش می رفت. جلوی در خونه ها گله به گله زنان نشسته بودن و سبزی پاک می کردن. با لهجه های مختلف حرف می زدن. غلام علی با دیدن اونا دلش آروم شد. احساس کرد تو آبادی خودشونه. تنها فرقش با آبادی دیوارای آجری خونه ها و درا و پنجره های رنگی بود. تو زمین های اطراف گله گوسفند زمین و بومی کشیدن و دنبال خوراکی می گشتن. با دیدن گله شیرمراد رو به غلام علی کرد و گفت
راست میگن که گوسفندای شهری به جای علف کاغذ می خورن.
20 سطل آب فروخته بودن و گاری کمی سبک شده بود. شیرمراد ایستاد و زیر لب گفت
ای توف به دنیای نامرد، عجب غلطی کردم اومدم توی این پایتخت بیدر پیکر. تو آبادی کار کشاورزی میکردم، حالا اومدم تو پایتخت گاری کشی.
غلام علی خندید و گفت
می میدونی یاد چی افتادم شیر مراد؟ یاد اون روزی که جاروکنای جوی بزرگ آبادی دعواشون شده بود. یادتو چه دستمال بزرگی به سرت پیچیده بودی و بیل و دور سرت میچرخوندی و عربده میکشیدی؟
چه خوب یادته غلام.
چطور یادم بره شیر مراد؟ اون روز بیلت خورد تو سر اشقلی پسر عمه آقا.
به عم نبود غلام. حالا اگه آشنای من با اخ برگشته رو با این وضعیت ببینه چی بگم؟ بگم از بیل زدن تو باغ و بستان و خودم فرار کردم اومدم تو پایتخت شدم یابوی گوری؟
شیر مراد دوباره راه افتاد. هرچی جلوتر می رفتن تعداد خونه ها کمتر و کمتر می شد. شیر مراد گفت
ببینو غلام، قاسم خان درست می گفت، هرچی جلوتر می ریم راه مردم به شیر آب فشاری وسط خیابون دورتر می شه.
چند خونه جلوتر شیر مراد گاری و نگه داشت. زنها جلوی در خونه منتظر ایستاده بودن. شیر مراد سطلا رو زیر شیر تانکر میذاشت و وقتی پر میشد دوتا دوتا میبرد تو خونه ها و میریخت تو دبه ها. به هر خونه 3 یا 4 تا و بعضی جاها 5 یا 6 تا سطل آب میدادن. روز اول بود و ناشی بودن. حساب سطلای آب از دستشون در رفته بود. حسابی خسته شده بودن. جلوی یکی از خونه ها و زیر سایه دیوار نشستن. کمی بعد پیرزنی سینی به دست از خونه بیرون اومد. توی سینی 2 تا استکان چای بود. پیرزن سینی چایو به غلام علی داد و گفت
بگیر ننه بخورین تا خستگیتون در بره مادر.
شیر مراد استکان چای سر کشید و آروم گفت
میبینه غلام علی اونطور که خیال میکردیم این شهری ها مدمای بدی نیستن.
آره
ببین چطوری ندیده نشناخته با آدم چای میدن.
هر دو چای خوردن و دوباره راه افتادن. آخرین روزهای فصل بهار بود. قاسم خان پمپ آبی خریده بود و گذاشته بود کنار تلمبه روی چاه، اما هنوز راه نیفتاده بود. روز اول تابستون امجد مکانیک به گاراژ اومد و پمپ آب و بست و تحویل داد. قاسم خان سیبیلش رو تاب داد و به شیر مراد گفت
برای این پمپ جرینگی 650 تومن پول دادم. خوب به دست من نگاه کن ببین چی کار میکنم. هیچ کاری نداره.
قاسم خان دست برد سمت کلید پمپ آب و ادامه داد
این کلیدو میبینی؟ بالا بزنی روشن میشه، پایین بزنی خاموش. یاد گرفتی؟
شیر مراد هاج و واج به کلید نگاه میکرد. قاسم خان گفت
حالی چود چقدر پول ولش دادم مراد؟ به زبون خودت حرف میزنم تا بفهمی قیمت 2 تا یابو.
قاسم خان به شیر مراد و غلام علی نگاه کرد، بعد تابی به سیبیلش داد و با لحنی نرم گفت
یه جورایی ملاحظه تو رو کردم مراد. گفتم این روزا که جمعیت محل زیاد شده برات سخت هم تلمبه بزنی هم گاری کشی کنی. به عوض یابو پمپ آب خریدم. بلکه روزی 2 تا تانکر بیشتر آب بخش کنیم و 2 قرون هم بیشتر گیر تو بیاد، همین که اعتباری بشی واسه گاراژ تلمبه آبی.
شیر مراد خندید و بی مقدمه و بی اجازه اما با ترس و لرز خم شد و کلید پمپ رو بالا و پایین زد. پمپ خاموش و روشن شد. قاسم خان 1 لحظه جا خورد اما به روی خودش نیاورد. گفت
یه کار سختی نیست، فقط باش مواظب باشی پمپ نسوزه تا خودتو منو بیچاره نکنی.
قاسم خان سیبیلش رو تاب داد، بعد انگشتش رو به شیر مراد و غلام علی گرفت و گفت
اما گفته باشم بعد از زیر هر کس باش جون بکنه و تانکر گاری خوشو با تلمبه پر کنه و ایلا اگه بخوام درآمد اضافی 4 تا سطل آب و بابت مصرف برقش بدم کل سلره.
یه هفته از تابستون گذشته بود. یه روز عصر که شیر مراد و غلام علی به گاراژ برگشتن، قاسم خان جلوی در منتظر ایستاده بود. اون با دیدن غلام علی و شیر مراد گفت
مراد شیر، با غلام یه تک با بیاین دنبال من.
قاسم خان همیشه شیر مراد و به عمد مراد شیر صدا می زد. غلام علی و شیر مراد دنبال قاسم خان را افتادن. کمی بعد قاسم خان جلوی در گاراژ ایستاد. قبل از اینکه وارد دفتر گاراژ بشه به گاری سبز رنگی که تانکر آبی روش بود اشاره کرد و گفت:
این گاری با احتیاط ببرید تو خیابون تا من زود برگردم.
شیر مراد و غلام علی به گاری نگاه کردند. روی بدنه سبز گاری گل و بته‌های قرمز و نارنجی و پرنده و اردک نقاشی شده بود. غلام علی و شیر مراد گاری رو تو خیابون بردن. گاری سبک، محکم و قشنگ بود. کمی بعد قاسم خان از گاراژ بیرون اومد. بعد با کف دستش به بدنه گاری زد و با خنده گفت:
حالتون شد یا نه؟ این همون گاری قرازه‌ایه که گوشه گاراژم افتاده بود. داده بودم تعمیرش کنن.
غلام علی باور نمی‌کرد که همون گاری شکسته یه ماه قبل باشه. گاری فقط تسمه مالبندش رنگ رو رفته بود. کف خیابون صاف و پیاده رو پر بود از شهری‌ها و دهاتی‌های قدیمی و تازه وارد. شیر مراد گاری رو مثل پر کاه می‌کشی. لاستیک روی چرخ‌های چوبی گاری نو بود و بوی خوبی می‌داد. موقع حرکت جیر نمی‌کرد. قاسم خان پا به پای گاری پیش می‌رفت. اون به گاری خوشنقش و نگارش نگاه کرد و گفت:
خیالشتم دوتا یابو پرزور بخرم واسه این دوتا گاری بیابو مونده، اما دیدم تازه یه پمپ برقی گذاشتم سر چاه. با خودم گفتم ای آدم بیکارو به عوض یابو بذارم سر کارو این گاری بهش برم دستش، سوابش بیشتره.
شیر مراد گوش تیز کرده بود و گاری خالی رو میکشید. قاسم خان سیگاری روشن کرد و گفت:
اینم مراد شیر، آشنایی کسی نهاری تا این گاری تازه تعمیر و تحویلش بدم.
نیش شیر مراد تا بناگوشش باز شد و گفت:
قاسم خان مهلت بدین پیغون بدم به برادر بزرگم شاه مراد که بیاد پایتخت مملکت. کی بهتر از اون؟ زن و بچهشم راضی هن، ترسش بریزه رعیتی و میذاره و خونه کشی میکنه پایتخت، فقط به شرطی که اول خونه براش پیدا بشه.
حالا اول کاری خونه میخواد چی کار؟ این همه زمین خدا گوشی کنار افتاده، زود براش پیغام بفرست زن بچه خودش و زن بچه خودتو ورداره بیاره پایتخت. فعلا هوا گرمه، میتونی تو یکی از این زمینایی که تو کوچه ها بین خونه های نیمساز افتاده زندگی کنی. بعدش هم خدا کریمه، هر کدوم یه اتاق اجاره میکنین. مای 15-20 تومن کرایه خونه تا حالا کسی نکشته.
بین مغازه سبزی فروشی و خاربار فروشی نرسیده به سراحی زمینی بود. قاسم خان به زمین نگاه کرد و گفت:
بفرما مراد شیر، نگفتم اینم زمین از سه طرفم استار کشی شده. یکی از این جور زمینا رو 4 متر تاثیر کهنه بکشی جلوش میشه 4 دیواری. خود دیگه بی خودی از چی میترسی مراد شیر؟
فرمایش درست قاسم خان، اما حقیقت چشمم ترسیده. خوفم از اینه که یه دفعه امنی‌ها بریزن و بی خود بی جهت آدمو ببندن به گلوله.
امنیه با تو چی کار داره مراد شیر؟
تو شلوغی رو بگیری و کشی پیارسال، جوون 18 ساله یکی هم ولایتی ها مدست رفت که رفت. اسمش سید شفی بود، نه کسی از زندهش خبر داره نه کسی مردشی دیده.
صدا تو بیار پای مراد شیر، مگه عقل نداری؟
شیر مراد گوشش بدهکار نبود، حرف خودشو میزد.
پایتختی بی در پیکر هم نشبد قاسم خان، ترس منم از همین هاست.
بنده خدا آخه امنیه با من تو چی کار داره؟
جیپ پاسکا از روبرو اومد. امنیه ای تفنگ به دست کنار دست راننده نشسته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار. Oh,
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان فاطمه کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند. این یک چیزی است که روایات متعددی درباره آن هست. محدث بودن مخصوص شیعه هم نیست. شیعه و سنی معتقدند که کسانی بودند یا می توانسته است کسانی وجود داشته باشد که فرشتگان با آنها در دوران اسلام سخن بگویند. مصداق این در روایات ما فاطمه زهراست که در این روایت امام صادق این جور است که فرشتگان الهی می آمدند نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها، با او حرف می زدند و آیات الهی را بر او می خوندند و همون تعبیراتی که نسبت به مریم علیها سلام در قرآن هست که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، این عبارات را به فاطمه زهرا فرشتگان خطاب می کردند و می گفتند. یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است و اصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالم برتری داده است. بعد امام صادق علیه السلام در همین روایت می‌فرماید که یک شبی که ملائکه با اون حضرت مشغول صحبت بودند و این تعبیرات را می‌کردند، فاطمه زهرا به اونها فرمود که الیست المفضلت علی نساء العالمین مریم، اون زنی که خدای متعال فرموده است که واصطفاک علی نساء العالمین، آیا اون مریم نیست که خدا او را بر زنان عالم برگزید؟ ملائکه در جواب به فاطمه زهرا عرض کردند که مریم برگزیده بود نسبت به زنان دوران خودش و تو برگزیده هستی نسبت به زنان همه دورانها از اولین و آخرین. این چه مقام معنوی والایی است؟ نمیتواند انسان عادی مثل ما این عظمت و رتبه را به درستی حتی تصور بکند در ذهن خود.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر خیر النساء عالم است، آبروی فاطمه بیش از بهای کن نساه.